ما توی کافه فردا میشینیم سر میز داره هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم. این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
سلام، صبح بخیر، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا در پوست خود نمی گنجیم، چون داریم درهای 33مین کافه فردا رو در 19مین روز از بهمن 403 به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. چی شده جلال؟ از قبل برنامه دیدم همچین درگیر بودی دوباره.
ببین مهدی، دارم تلاش میکنم رپ کنم دیگه. اصلا
رپ کنی؟ منظورت موسیقی رپه؟
بله بله.
یا خدا، آقا جلال چی شد حالا به این فکر افتادی؟
ببین، آخه مدیر روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر گفته بود،
یک پیشنهاد بود از سوی آقای مهدوی به عنوان دبیر جشنواره 40 که ایشون سال گذشتهم دبیر رو به عهده داشتن، پیشنهاد داده بودن که خب رپ هم میتونه در جشنواره حضور داشته باشه و ما استقبال میکنیم موسیقی رپ. ولی متاسفانه از سوی گروهای رپی که در کشور فعال هستن هیچ استقبالی نشد، و چون استقبال نشد خب قاعدتاً توی جشنواره هم قرار نگرفت. هیچ کس نیومد.
ای بابا، بد شد که آقا جلال. یعنی هیچ کدوم از رپرهای داخل ایران اینا رو قابل ندونستن برن تو جشنواره‌شون؟
ببین خب آخر رپ هنر اعتراضیه، اینا هم دیگه حد اکثر رپشون اینه که یا به معترضین بعد بیرا بگن یا هم که برای حاج قاسم ماج قاسم اینا رپ کنن.
راست میگی، واقعا وضعیت سختی باید باشه براشون.
ببین ولی من باید یه اعترافی بکنم الان.
ببین قابل پخش اعتراف.
آره
دیگه انشالله.
آره ببین، من دیگه دیدم عرصه خالیه، هیچکی ورود نمیکنه به عرصه رپ جشنواره‌ای، اینه که خودم تصمیم گرفتم ورود کنم بالاخره.
یا جد بزرگوار، چیکار کردی جلال؟ به من بگو.
ببین رپ کردم واسه چه رپی مهدی؟ با لب و دهنت بازی میکنه
جلال، قابل پخش فوشمش که توش نیست.
نه بابا، رپ خانوادگی مناسب برای تمام محافل و مهمانی های سالم و سازنده اصلا. یه
جلال راست میگی، واقعی میگی، کار دستمون ندی.
شهرام جان پلی کن اونو.
ببین من پیشا پیش از شنوندگان عزیز معذرت خواهی میکنم.
برو ببین
واتسا کافه فردا، کافه فردا مال صبحای جمعه است. اخلاقم بابا، مگه اینجا حوزه است؟ کجا میری حاجی؟ چای تازه دمه اینجا آخه، پر داد و قارهور شکمه. ملینا، شهرام، جلال و مهدی، بیا بریم جایی که هیچی حیف نی. نرو جایی، کافه باز شده تازه، ببین چقدر برنامه ما خوب و نازه.
به من پیشا پیش عذرخواهی کردم، پس پس هم عذر میخوام واقعا از همه کافه فردا.
بابا به این خوبی برم جشنواره شرکت کنم؟
همون مگه که شما برید تو جشنواره اینا شرکت کنید.
من قول میدم وقتی جایزه بردم اونو به همه کافه فردایا تقدیم کنم. چی میدن جایزه؟ سیمرغ اینا میدن تو جشنواره موسیقی؟
ببین نمیدونم، ولی به تو یه مرغ هم نمیدن.
خیلی هم دلشون بخواد، حالا یه دست کم هم بگیریم، بعدن یه روز که رپر معروفی شدم باز خودم، اون موقع باید میس بندازی یه هفته بعد که اوتو
باشه. آقا جلال شما خوبی.
پاپ رپر آف پرشیا شدم، میفهمی؟
بله.
جای دنیا بود، هر جای جز توی آسیا بود، حتی تو آمریکا با تجربونا بود، تو اروپا حرف بیتلا بود، آسیا نوبت کیا بود؟
نوبت گربه های سیا بود.
It's Black Cat's time.
چینی جنجالی بود، گربه ها می زدن و شروع حالی بود، سالی مثل اون سالا عالی نبود، چون جای راکن رو دیگه خالی نبود. موسیقی
خب همونطور که میدونید در ایام 46مین سالگرد انقلاب 57 هستیم، همین دوشنبه اگه اشتباه نکنم 22 بهمن و این حرفا، و میدونیم که در همین حالت دست دادن دو تا سینماگر قدیمی زن و مرد در جشنواره فیلم فجر، هفته پیش هم دربارش صحبت کردیم، امروز هم دربارش کلی صحبت میکنیم، اینا ارکان نظام انقلابی رو به لرزه انداخته و ما به همین مناسبت به رسم همیشهمون که از مخاطبین عزیزمون میپرسیم، سوال میپرسیم، میخوایم که مشارکت کنن تو برنامه، پرسیدیم که تصور کنم برامون که اگه در سال 57 انقلاب نشده بود الان اوضاع ایران چگونه بود و مردم چه حال و روزی داشتن. دوستان زحمت کشیدن برامون صدای قشنگشون رو فرستادن که میتونیم بشنویمشون در طول برنامه.
واقعا تصورش هم سخته، اصلا نمیتونیم تصور کنیم. ما الان فعلا داریم تصور میکنیم که دلار شد 90 تومن یا نشد 90 تومن.
بله، این تصورش اصلا سخت نیست، راحت میشه تصور،
حتی 100 تومن هم میشه تصور کرد. خیلی ها میگن که تا آخر سال 100 هم میزنم و اینا، ولی حالا
5 تومن.
بله الان یا الان دیگه اصلا دیگه شوخیش هم دیگه خوب نیست، قدیمی شده دیگه. بله. اصلا بله.
خب دوستان، همونطور که جلال سوال برنامه‌رم خوند و بهش اشاره شد، ایام دهه فجر، روزهای دهه فجر یا زجر، و اون قدیما که ما مدرسه میرفتیم دهه فجر میشد، تو مدرسه های وضعی بود،
نمیدونم چرا همه کلاس ها رو تعظیم میکردیم، بعد یه روزم تو نمازخونه یا چه میدونم سالن اجتماعات اینا برامون فیلم پخش میکردن، بعد روزام بهمون آشتشته میدادن تو حیاط. بله.
مسابقه فوتبال بین کلاسی و لیگ برتر، کتابخوانی و قرائت قرآن و سرود و اینا هم برقرار بود.
واقعا سوال برام، ما چرا اینقدر هیجان زده میشدیم تو این ایام؟
فکر کنم که به خاطر این بود که حداقل یه چند روزی مدرسه از اون حالت خشک پادگانیش در میومد.
آره،
به این مناسبت.
آره، فکر کنم همینه، خیلی حیوانکی بودیم خدایش. ولی حالا میخوام خودمونم تصور کنیم ببینیم اگه انقلاب نشده بود چی میشد تو ایران.
خب تصور اول اینه که به احتمال زیاد بنده و شما و آقا شهرام و ملین خانوم الان اینجا نبودیم.
آره، احتمالا الان تو رادیو تلویزیون ایران نشسته بودیم، داشتیم برنامه کافه ایران رو اجرا میکردیم. ولی مهدی، فکر کنم اگه انقلاب نشده بود همه لخ بودیم الان، و اصلا کمبود لباس بود تو مملکت.
اسلام جلو شهوات رو میگیرن، اسلام نمیذارد که لخ برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون رو میکنن. با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت میان تو شهرها، کارهای که زمان طاغوت میشد. و همچه کاری اگر بشد پوستشون رو مردم میکنن. مسلمانن مردم، نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشن و تو دریا بریزن و جان هم
بیفتن. ببین، پس ایشون اومد انقلاب کرد که مردم لخت نشن.
آره، همونطور که گفت پوستا رو هم خوب کند، الان هم نتیجه‌شو داریم میبینیم. من فکر کنم اگه انقلاب نشده بود ما هیچ وقت رابطه بین الاغ و اقتصاد رو هم نمیفهمیدیم.
اینایی که زیر بنای همه چیز رو اقتصاد میبینن، اینها انسان رو حیوان میبینن. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش است، زیر بنای همه چیزش. اولاد هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
بله. نتیجه این نگاه که اقتصاد مال اولاغه، الان شده کشوری که اقتصادش با هزاران میلیارد کسری بودجه و انواع و اقسام ناترازی تا گردن رفته. کجا آقا جلال؟ توی گل.
بله. ولی حالا بحث اولاغ شد، مدی خدایش باید قسمت خوبش هم بگیم دیگه، منصف باشیم.
قسمت خوبی هم مگه داره؟
بله، اگه انقلاب نشده بود شما هیچ وقت میفهمیدی اولاغ پیغمبر اسمش چی بود؟
که اولاغ پیغمبره. از اون تا الان من نمیدانستم که اسم اولاغ پیغمبر افیره.
اوه، واقعا این اطلاعات زی قیمت آدم نمیدونه باهاش چیکار بکنه.
آره، تازه تو ویکی‌پدیای خر پیغمبرم نوشته بود افیر معنیش گوزنه. من فکر کنم اون موقع خرا شاخ داشتم.
ول کن آقا جلال، حالا نبرمون تو حاشیه، میخوایم ببینیم که برنامه‌های امامشون در مورد جوانان بعد از انقلاب چی بوده.
ما میخواهیم جوانانمون را از این سینماهایی که بود رها کنیم، مسلسل دست اونها بدهیم. ما میخواهیم جوانانمون را از میکده ها به میدان جنگ ببرید.
آخ آخ آخ، پس میشه تصور کرد که اگه انقلاب نشده بود در همه این 46 سال جوانان ایرانی یا تو سینما بودن یا تو میکده. خیلی
بله، تازه هیچ جوان ایرانی هم کار کردن با مسلسل و بلد نبود.
واقعا خیلی بده، یعنی که جوان ایرانی ندونه مسلسل از کدوم برش شدگی میکنه. ایشون در ضمن خیلی هم با مخالفینش بنای مهربونی و رعفت اسلامی گذاشته بوده ظاهرا.
اون که مکتبی رو مسخره میکنه اسلام رو مسخره میکنه. اگر متعمد باشه مرتد فطریست و زنش برش حرامه، مالش هم باید به ورثه داده بشه، خودش هم باید مقتول باشه.
یا خدا، یعنی هیچ جای فراری هم نذاشته. فقط سوالی که پیش میاد اینه که اگه اونی که مکتبیا رو مسخره میکنه زن باشه چی؟
نه، زن که از نظر ایشون اصلا نظر و این حرفا نباید داشته باشه، فقط کارش دایمان و خانه‌داریه. ولی خیلی خشنی قشنگ آدم حرفای اینو مرور میکنه احساس میکنه وارد تونل وحشت شده.
بله، ماشاءالله از نظر خشونت و زدن تو سر ملت بزرگوار دومی نداشته اصلا.
البته مسائل، اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
عجب.
بله،
خب پس اون موقع طبیعتاً ملت عکس ایشون رو تو ماه می‌دیدن و هرچی میگفت براش قش می‌کردن، ولی بعداً مردم تازه فهمیدن که این دقیقاً داره چی میگه.
بله، میشه نتیجه گرفتش که آقا جلال بر اساس همه این حرفا که اگه انقلاب نشده بود مردم این همه تو سری نخورده بودن و اگه این همه اعدام و بگیر و ببند نبود تو همه این سالا چی میشد؟
چی میشد؟ نمیدونم چی میشد. ببین تو خبر داری مردم تو ایران چقدر گیاه‌خوار یا همون ویجیتریان هستن؟
نه والا، چطور؟
ببین اگه مردم حرفای همین امامشون رو گوش کرده بودن واقعا الان باید بخش عظیمی از امت اسلام هم ویجیتریان میبودن.
ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست.
جالبه ها، پس این یکی حرف ایشونمون رو زمین و مردم به نظر میاد که اکثریت گوشخارن الان.
آره.
البته اگه گوشت کیلویی خدا تومنو بتونم بخرم.
دقیقاً. ولی مهدی، مسئله مهم دیگه ای که ایشون اون موقع فهمیده بود ولی کسی به حرفش گوش نکرد، خطر دانشگاه بود.
خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر.
بام نیست، بام.
هر چه فساد تو این مملکت پیدا شد از این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده بودن، تخصص هم شاید داشتن. هرچه متخصص تر بدتر.
بدتر. بله، ببین ولی واقعا یه حرف ایشونو گوش نکردن و رفتن بعد انقلاب دانشگاه آزاد و پیام نور و غیر انتفاعی و شبانه و عصرانه و ظهرانه و کاردانش و اینا هم را انداختن
و واقعا همه فسادها هم از همین دانشگاه ها شروع شد که همین دانشجوهای مفسد میان تو دانشگاه ها و از این حرفای بد در مورد ایشون و جانشینش میزنن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران 30 سال رهبر این مملکته، چرا به درخواست دانشگاه ها جواب نمیدن؟ چرا به دانشگاه نمیاین؟ چرا با دانشجوها صحبت نمی کنن؟ تنها دیکتاتورها هستن که حرف مخالف خود را گوش نمیدن.
پس اگه طبق راه امام کلام امام رفته بودن الان میانگین مدرک تحصیلی مردم ایران فکر کنم حد اکثر سیکلوم ردی چیزی
بود. بله، ولی جلال ایشون انقدر بی‌اعصاب بود که حتی با مسلمین هم مثل به گفته خودشون کافرین برخورد میکرد. موقع
بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانشو بکشیم. مسلمان ها شهیدند و بهش میرند، کافرهاش کافرند و به جهنم.
همه رو بکشیم.
اینو فکر کنم تو خونه رولا خطرناک صداش میزدن. چقدر ماشاءالله ترسناک بود.
بله.
هرچی میری تموم نمیشه.
آقا جلال، میشه نتیجه گرفت که اگه انقلاب نشده بود صدها هزار نفر مسلمون و غیر مسلمون کشته نمیشدن.
این چه حرفیه میزنی مهدی؟ مگه میشه کشته نداشته باشیم تو خاورمیانه؟ اینا رو میگی بعد امام شب میاد به خوابمون به اون میگه
ساکت باشید.
ساکت. حالا خوبه که جلال باز با ما گفتگو میکنه.
یه فکر کنم از اون دنیا بیشتر از این کاری از دستش بر نمیاد.
ببین جانشینش هست البته ها. بله. برخورد فیزیکی رو نائب بر حقش بگیری میکنه.
ولی چه تصورایی کردیم امیدی حال.
بله، از قدیم گفتن تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته. جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن
نخوام پاره دیگه، هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لبا لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی.
فکر میکنم اگه انقلاب نشده بود الان هممون واکسنامونو زده بودیم و بدون نگرانی از قطعی برق و گاز و آب و بدون دغدغه از گرون شدن دلار و ناترازی سیب زمینی و پیاز و سبزی خوردن، همه تو خونه هامون لم داده بودیم و داشتیم چای و شیرینی و میوه هامونو میخوردیم و همه به شاه فوش میدادیم که نذاشت این سید اولاد پیغمبر، این فرزند و نوه به حق امام حسن و حسین، ما رو به مقام والای انسانی برسونه. باور کنید همه داشتیم این کارو میکردیم.
بله، ممنونم که تماس میگیرین و نظراتتون رو میگید. نظرات دوستانم کاملا متفاوت با هم و مهم اینه که صدای همدیگر رو بشنویم و حرفای همدیگر رو تحمل کنیم. ممنونم که با ما تماس میگیرید.
بگویم به آن شاه خوبان کنون، که آهت بکرده جهان سرنگون، دهم این سرودم به قدیس پاک، همان پیک ایزد سه جنت به خاک. توی شاه شاهان محمد رضا آریا مهر شاه، ببخشا که شاید ببخشد خدایی.
خب اومدم نشستم سر این میزی که ایلیا اسمشو چی گذاشته بودیم؟
سفر، مسافرت.
سفر گذاشته بودیم، تفریح بود، سفر بود، شادی بود.
نه، اون سازمان سرگرمی بود.
سازمان سرگرمی بود. الان میخوایم که یه سفر بریم دمشق. البته سوریه الان ایرانی ها رو راه نمیده، ولی ما میریم.
آره، سنکوی مذاکره کنیم
بریم.
آره.
کمربند تو صفر ببند که بریم
فرودگاه دمشق.
بریم.
البته یه چیز بگم.
بگو داره بلند میشه.
اسمش عوض شده، شده فرودگاه اسد، قبلا بود الان شده فرودگاه دمشق.
فرودگاه دمشق فرود خواهیم آمد. خب ایلیا، برای چی اومدیم اینجا؟
بعد از اینکه بشار اسد سقوط کرد و اینایی که الان حاکم شدن چون از گروه اسلام‌گرا هستن، خب همچنان نگرانی وجود داره که اینا چه جوری میخوان مدیریت کنن. آیا جلوی یک فعالیت‌های فرهنگی و هنری میخوان بگیرن، جلوی موسیقی میخوان بگیرن؟ این نگرانی وجود داره. یک اپرا هاوسی داره دمشق.
بله.
که این اپرا هاوس حالا تا 17 آذر گذشته که اسد سقوط کرد اسمش بود خانه فرهنگی هنری اسد.
بله.
الان شد سالن اپرای دمشق.
بله. توی همه اسدا رو کردن دمشق.
آره، همه اسدا رو کردن دمشق.
خب
دانشگاه اسد بود، همه چی اسد بود و الان شدن.
اونایی که تو شهرهای دیگه است چیکار کردن اسد بود؟
مثلا دانشگاه حلب شد دانشگاه حلب.
حالا
همش من ندیدم، ولی خب همه اسدا رو برداشتن دیگه، برداشتن دیگه.
خب این اپرا یا ارکستر چی بوده که رفته اونجا اجرا کرده؟
توی چند ماه اخیر، یا بهتر بگم چند هفته اخیر، برای سقوط اسد چند تا برنامه اونجا برگزار شد که موسیقی نبود. مثلا یکی از کسایی که مولودی میخوند و مخالف اسد بود یا شعارهای انقلابی میدادن و از بیرون سوریه برگشته بودن، یه سری برنامه اجرا کردن. اما این هفته ارکستر ملی سوریه اونجا برنامه موسیقی اجرا کرد.
بله، اینم از این شنیدیم، بخشی از اجرایی که به تازگی در شهر دمشق برگزار شده بعد از انقلابی که در سوریه به وقوع پیوست.
بله، خب در این اجرا زنان نوازنده حضور داشتند بدون حجاب به همون شکلی که سابق بوده، فقط این اجرا عنوانش بود شهدا و شکوه سوریه. تصاویری از اتفاقهای سوریه پخش شد و مهمترین تصویری که پخش شد از صفحه‌ای که اونجا گذاشته بودن، تصویر اون کودکی بود که در سواحل سوریه مرده بود، غرق شده بود، آلان کرد معروف شد اسمش، که حاضران پاش دادن و دست دادن برای این اجرا. یادآور اتفاقاتی بود که از سال 2011 در سوریه افتاد تا وقتی که بشار اسد سقوط کرد.
خب ایلیا، امروز ما توی کافه فردا پرداختیم به سالگرد وقوع انقلاب در ایران و اینکه بعد از روی کار آمدن آقای خمینی چه شد و چه ها گفت و چه ها کردند. یه صحبتهایی کرده بود آقای خمینی راجع به موسیقی، اگه موافقی بخشیشو بشنویم، خیلی عجیب غریبه.
جایی که باز مغزهای جوانها را مخدر است و تحقیر میکند موسیقی است. موسیقی را هست کنید، نترسید از این که به شما بگم که ما موسیقی را تحقیر کردیم کنفرست شدیم. باز ما کنفرست.
یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کنه بود، عادت به این کرد، این مغز مریض میشه، مثل آدم هروئین.
بله، مغز مریض میشه. حذف بکنید این موسیقی رو. خوب شد که به همه حرفای آقای خمینی گوش نکردن یا گوش نشد.
داشتن گوش میکردن تا جایی که من میدونم، و من یک دبیری داشتیم در دبیرستان که خودش جزء گروهی بود که اولین موسیقی رو در حضور خمینی اجرا کردن، که این در مورد مطهری بود برای اینکه کشته شد، و میگفت بعد از که اجرا کردیم خمینی گفت که اجرای خوبی بود، موسیقیش هم خوب بود. خوشم تعجب کردن که خمینی پذیرفته بود، حالا چرا معلوم نیست، ولی خب سیاست کلی که خمینی دوباره بود به نظر میسته حذف همه این پدیده
های مغز را یک کاری میکنند که نباید بکنند.
الان این نگرانی در سوریه وجود داره که چه خواهد شد. خب هنوز نه قانونی تدوین شده، هنوز حاکمان دارن سعی میکنن به مردم اطمینان بدن، صحبت ها داره مطرح میشه. میگه البته خود آقای احمد شر او محمد جولانی سابق صحبت کرده که
بعد از ریبرندینگ،
بله بله، گفته که کسی حق نداره در پوشش آدم ها دخالت کنه، این مسئله شخصیه. در این باره صحبت کرده، در مورد موسیقی هم، در مورد آزادی ها صحبت کرده. مثلا خبرنگاران خارجی قبلا باش مصاحبه میکردن، اگر زن بودن یک شالی بر سر داشتن، اما به تازگی با یک تلویزیون سوری خصوصی مصاحبه کرده که خبرنگار زن بی حجاب بود. اینها در رسانه‌ها داره دیده میشه. خب خیلی امیدوار هستن که
همین دست فرمون ادامه پیدا کنه.
ادامه پیدا کنه و تغییری حاصل نشه بعد از اینکه تونستن قدرت خودشون مستحکم کنن در سوریه، بعد از اینکه قانونی تدوین کردن. چون خودش تا الان به سوال‌های مستقیم جواب سربالا میده تا اینجای کار.
خیلی خوب ایلیا، کربندتو ببند، بعد برگردیم کافه، اونجا کلی کار داریم، بچه‌ها منتظرن. بریم یک بلایی به سر مغزمون بیاریم، یک مخدری بزنیم به قول آقای خمینی و برسیم کافه فردا.
نوش
ببند، بریم
بریم.
کافه فردا با دوستا میچسبه. کافه فردا
داره میریزه، داره میریزه، حواسه میشه داره ملک میریزه، با خدارو شما نمک میریزه، داره میریزه، داره میریزه،
چی داره میریزه دوستان؟ چرخنده داره میریزه، اونم از نوع الهامش. چون این روزا که جشنواره فیلم فجر در حال برگزاری، چرخنده ترین حالت زن تراز جمهوری اسلامی یعنی الهام چرخنده هم برگشته به میادین و اونجا یه مصاحبه کرده که توش ازش پرسیدن که احساست به چادری شدن چی الان الهام جون؟ که ایشون گفته
مادرم خیلی دوست داره، بچه‌هام همینطور. حالا آدم ها باید یه چیز خوب باشه. من به خدا فقط ظاهرم شبیه قلبم کرد.
آخه چه حال اکلیلی چادری هم داره الهام جون؟ یعنی اون قبلنا که برامون آواز میخوند و چادری هم نبود و اینا، در از قلبش چادری بوده ولی خودش نبوده، ولی الان قلب و باقی اعضا و جواهرش هم همه چادری شدن. تازه مامانش هم خوشحاله
و از اینکه خادمه ی حرم ها هستم باعث افتخار منه. حالا سینما که خانواده من.
خادمه کدوم حرم ها هستن ایشون؟ یعنی البته اگه خادمه بودن معنیش اینه که ایشون میره کف حرم رو جارو میکشه و گردگیری میکنه و کفش زائرین رو جفت میکنه. باز ما استقبال میکنیم به هر حال از فعالیت هایی مثل پخش چادر تو دانشگاه که ایشون قبلا میکرد، یه ذره همچین مفیدتره. البته حرف از مادر الهام جون شد، اینم بگم که الهام جون همیشه هم انقدر نایس و گوگولی نیست. آخه چند وقت پیش رفته بود به یه دانشگاه ایشون، اونجا تو حرفاش داشت چادر سر آنجلینا جولی هم میکرد که یه دانشجو یه تیکه ریز انداخت بهش و اونجا بود که الهام به واقع چرخید و اون روش اومد بالا.
آنجلینا جولی بعد افغانستان بیدا گرفته بود، بالا بارشم نداشت. نه مامان
گوش کردی کسی
که گلویه
این کار جواب هده شده یه زرفت سری زرفت دوش کن. دانشجو داره بهش میگه تو اونجا بودی که آنجلینا جولی حجاب کرده بود که الهام چیز انقلابی زد بالا. بعد همین ایشون که سری میاد گریه زاری میکنه که وای مامانم رو چیز نکنید اینا، خودش تا فشار میاد بهش پای مادر مردم رو میکشه وسط،
میان و دست از مادر من میکنه و بعدم اونجا رو خارج میشن. این یه مسئله
دست از اینچه اینه میزنه.
بله پشت سر مادر من.
خب دیگه الهام جون خودت سر شوخی رو باز کردی، به قول خودت زدی ضربتی نوش کن دیگه، هستشم توف کن زمنن تو گلوت گیر نکنه یه وقت خواهر. بازم سردار سلامی داره میریزه دوستان. واقعا بیانات فرمانده کل سپاه پاسداران انقدر شاعرانه و زیباست، انقدر شاعرانه و زیباست که من تا در و گوهر رو شروع میکنم از دهن ایشون بیرون زدن اصلا دلم نمیاد یه توکی بهشون نزنم.
ما باید بتوانیم از نزدیک در دوردست بجنگیم، از منافع خود دفاع کنیم. ما مجبور هستیم ظرفیت جنگ نزدیک در دور را به دست بیاوریم.
چی گفت ایشون؟ کسی فهمید؟ جنگ نزدیک از دور دست و جنگ دور دست در نزدیک چی حاجی جان؟ چی میگی تو آخه؟ بابا خب چرا یه مترجم همزمان نمیذارید برای ایشون مردم بفهمن چی میگه؟ سردار به زبان فارسی رحم کن حداقل اگه به چیز دیگه رحم نمیکنی. نکنه داری اینجوری نامفهوم حرف میزنی که دشمنان رو گمراه کنی؟ اگه اینجوریه خب به نظرم الان همه گمراه شدن، حتی نیروهای خودت، یعنی اونا که تو نزدیکن فر خوردن رفتن دور، اونا که دورن قل خوردن با سرعت دارن میان به سمت نزدیک و اصلا یه نزدیک تو دور و دور تو نزدیک شده که کسی نمیتونه جمعش کنه. خب همینه که سپاه میخواد دور رو بزنه، هواپیمای خودی رو میزنه، میخواد اسرائیل رو بزنه، کلی از موشکاش تو کرمانشاه و عراق و اینور اونور فرود میان دیگه. یکی به داد سردار و سپاهش برسه خیلی دیگه اینا داره وضعشون خرابتر از قبل میشه. من گفته باشم و ای بابا گلاب بروتون بازم عارف داره میریزه دوستان. آخه بعد از اینکه دونالد ترامپ اومد گفت که من کاری با ایران ندارم ولی ایرانی ها حق ندارن بمب هسته‌ای داشته باشن، استاد عارف معاون اول رئیس جمهور هیجان زده شد، اومد پشت میکروفون قشنگش و گفت
در مورد سلاح هسته‌ای ما فتوا داریم. فتوا هم برای مسلمان و به خصوص شیعه یه حرف آخر هست که استفاده از فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته ممنوع هست. تو این مسیر راهبردمون مشخص هست. اگر ایشون به صحبتایی که میگه اعتقاد داره که ایران نباید وارد فضای سلاح هسته‌ای بشه، این راهبرد دائمی ایران هست و ایشون خیالش راحت باشه ما فتوا داریم و در این راهبردم بحث نداریم.
ایشون که میگه منظورش ترامپه. خب استاد تو همین فقه شیعه که شما میگی آیا حضرت امامی نبود که هر موقع میخواست بزنه زیر فتوا و دستورهای خودش میگفت خود اکردیم؟ یادمونه که همین چند وقت پیش بود که وزیر اطلاعات سابق همین نظامتون اومد توی یه مصاحبه پته هرچی فتوا بود ریخ روی آب که
صنعت هستی ما صنعت صلح‌آمیز مقام معظم رهبری صراحتن در فتواشون فرمودن که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرعه و اصل خدمتون جمهوری اسلامی سراغ اون نمیره و اون رو اصل حرام میدونه. اما اصل خدمتون یک گربه رو اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اوناست که هل دادن.
آره دیگه، گربه‌ای که نظام مقدس جمهوری اسلامی باشه هر موقع سلام بدونه سری میگه اون فتوای کنسل و خود اگردیم و بمب اتمی قشنگاشو رو میکنه، بعد دیگه حالا بیا و جمعش کن. اصلا شما استاد این هستین که میگین این نیست اونه، این آقای علوی نیست امامه، منم که حتما گاو مشتسنم.
این منبر نیست، این زلجناه، این آقای
سینه. اون فتوا نیست باد هواست، اون خمینی نیست امامه، این رهبر نیست ولی امر مسلمینه، این انقلاب نیست انفجاره. بابا بار با پاپا پیش شما بار با ماما لام هست و بعد میگی چرا هی داری میگی میریزه اینجا. خب نمیریزه،
یعنی چی میخوام میریزه؟ نه دارو بی تو زده میرزه برام، میرزه برام باز خالی میشه بازم، میرزه برام بچه عواصمون میخوام، میرزه الان باز تو تو خط میگم، میرزه پرام، میرزه برام، میرزه برام خالی میشه بازم، میرزه برام.
ورود تصورشم نمیتونم بکنم. الان داشتم به بچه ها میگفتم اون موقع کنار ما یه دخترم میشست باش درسمونو میخوندیم، واقعا سخته، یعنی تا کلاس پنجم آدم شاگرد اول باشه بعد از اون به بعد همش درجا بزنه. من اگر زمانش را بود به قول خالم دکتری مهندسی چیزی میشدم، شاید هم تو ناسایی، اصلا هیچ چیزی غیر از این که آینده روشنی داشتم نبود. اینطوری بگم
ای شیطان
یه همه چی رو انداخت کرد،
همه رو انداخت دیگه، درس نخوندن و رد شدن و اینا رو.
آره منم الان با ایلان ماسک داشتیم با هم تو سفینه میرفت.
بله خب دوستان، توی برنامه هفته گذشته هم اشاره کردیم که یه اتفاقی که در جشنواره فجر توی یکی از بخشای افتتاحیه‌اش افتاد، دست دادن رضا بابک با مرضی برومند بود و یه عالمه حاشیه رو به بار آورد و به جشنواره اضافه کرد.
الان
رفتن که دست بدم،
رفتم به سمت هم دیگه.
دولت آقای پزشکیان اینو کم
دست رو دادن و
حالا خوبه شما رو پیغام دادن آقای ساله یو بردن.
فرزاد حسنی مجری مراسم
وزیر ارشاد بود.
من الان راجب رضا بابک چی بگم؟ درست که بگم این همه سال جز جیگر من بیچاره بوده. آره منم جز جیگر تو بودم، جیگر تو بخورم.
خب این دست دادن و بعدم جگرخواری که خانم برومند شروع کرد و آقای بابک هم ادامش داد، اینجا تموم نشد کارشو، در نهایت کار به نهادهای مختلف حکومتی کشید.
بله در همین راستا کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معاون هنری وزیر ارشاد رو احضار کرد و به ایشون یک تذکر خیلی جدی داد.
بله معاون وزیر ارشاد اونجا برای نمایندهای سوپر انقلابی توضیح داد که این اتفاق به دلیل زنده بودن و قابل کنترل نبودن و این چیزا اتفاق افتاده و قبول کرده که این دست دادن دو بازیگر مرد و زن خلاف شرع و خلاف عرف و خلاف همه چی بود.
بله البته معاون هنری وزیر ارشاد بابت بروز این اتفاق از اعضای کمیسیون فرهنگی عذرخواهی کرد و قول داد که دیگه این اتفاق رخ نده یا رخ دادن این جور اتفاق‌ها رو به حداقل برسونن. آیه سعیدی چه جوری میخوان به حداقل برسونن این کارا رو؟
والا فکر کنم مثل این حجاب بانا که داشتن، میخوان دست بان و دیگر بان و این چیزا بذارن تو مراسمشون،
که یعنی هر کی تو این مراسمای حکومتی رفت روی سن دست بانا مواظب دست طرف باشن.
بله،
بعد
بله.
جگربانها چیکار میخوام بکنم؟
والا من جگربان نیستم ولی جگربانها رو دوست دارم. تا حالا من نبودم به هر حال توی همچین موقعیت خطیری، ولی فکر کنم مثلا تا طرف میاد رو سن بگه جیگر، اینا سری جگربان میدوه بالا جلو دهنشو میگیره یا فلفل دهنشو.
اینم راهکاریه. بله، ظاهرا قوه قضاییه هم اعلام کرده که به دلیل دست دادن مرضیه برومند با رضا بابک در افتتاحیه جشنواره فجر، در همان روز علیه این افراد پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.
بله، در همین راستا دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه و عضو شورای نگهبان هم این دست دادن را شبیه فحشا دانسته، گفته وزیر ارشاد که تو این مراسم بوده باید بلند میشد و اعتراض میکرد و از مجلس بیرون میرفت، که بدون جمهوری اسلامی این چنین نیست.
آیا سعیدی، فکر کنم که باید یه آیین‌نامه هم تهیه کنن، بیایید ما کمک کنیم در تهیه این آیین‌نامه بهش.
ای به چشم، به نظرم باید برای هر رفتار یه راهکاری بذارم. مهدی،
مثلا چی؟
مثلا اگه دوتا هنرمند روی سن هم دیگر رو بغل کردن، وزیر مربوطه که اونجا نشسته مثلا بزنه زیر گریه، های های گریه کنه.
بزنه زیر گریه که چی بشه؟
که همه دوربینا بچرخن به سمتش و کلا حواس همه از اون پرت بشه و نیروهای امنیتی هم همین وسط سری برن اون دو نفر حالت بغل به بغل در بیارن.
عجب، اگه یه وقت خدایی نکرده زبونم لال هم دیگر ماچ کردن چی؟
ماچ، ببین ماچ قضیهش فرق می‌کنه، راجع به اون حالا بعداً مفصل گپ می‌زنیم. در اون صورت باید سری برق سالون رو به نظرم اجالتاً قطع کنن و مجری اعلام کنه به علت ناترازی انرژی اصلا کلا جشنواره کنسل.
خب اگه اون دوتا اون بالا از ماچ خودشون راضی بودن و اصرار به ادامه ماچ داشتن چی؟
اون دیگه اشد مجازاته. مگه نشدی میگن الماچو اشد من از شست و شنا؟
چی شد؟ الماچو چی؟
الماچو اشد من از شست و شنا.
آها، خب پس مجازات ماچ کننده ها اینه که همونجا روی سن شست و شنا برن؟
بخشی از مجازاتشون اینه، ولی کسی فکر نکنه تو جمهوری اسلامی میتونه ماچ کنه ولی قصه در بره.
جلال، تو سختگیرتر از جمهوری اسلامی هستی.
بله، اینا شهید ندادن که مردم برن اون بالا دست بدن و بغل کنن و جیگر هم بخورن.
بله،
شاید بد نباشه به جای جیگر هم مثلا بگن جیگر مقام معظم رهبری رو بخورن.
نه خیر، البته اینم خوبه ها، فقط امیدوارم انقدر جگر جگر کردیم به جگرترین جگر دنیا بر نخوره یه وقت بیاد داد بزنه سرمون. آخه، بگه
من خر نیستم.
ببخشید جسارت کردم. شما عقابی، شما پروانه ای، اصلا شما فامیلی، من خرم که اینجا میبرم.
من جیگرم جانم
ببین پریشان درن رو اسپشم یک شب شما مانم سفر دیگر مکن عاشق در بدر مکن دارن دار من شدی زندگی امر زرم کن گای نظر به من بکن نصف چه من گذر بکن در خان خانه در بزن امسای ار خبر بکن بگو که تو یار منی امدم دل دار منی بگو که تو یار منی امدم دل دار منی جگر جان جگر جان
اومدید به میز مجله. دوباره بهمن از راه رسیده. پرچم‌ها تو حواست و خیابون‌های شهر پر شده از بنرهایی که با افتخار اعلام می‌کنن هوا دلپذیر شد. اما بیرون از این بنرهای پرزرق و برق نفس کشیدن سخت‌تر از همیشه شده. آلودگی، تعطیلی‌های پی در پی، کمبود انرژی، سرما و البته جیب‌های خالی. اینها واقعیت این روزهای مردمه. لابلای گرد و خاک ها و ذرات معلق مجلات رو ورق بزنیم و نگاهی بندازیم به دلپذیری این هوایی که هر روز وارد ریه هامون میشه. تو خیلی از کشورهای دنیا آلودگی هوا، سرمای شدید یا بحران انرژی پیش میاد. ولی معمولاً مثل ایران با تعطیلی‌های پشت سر هم حلش نمی‌کنن. مثلا تو شهرهایی مثل پکن و دهلی وقتی آلودگی شدید میشه، دولت‌ها محدودیت‌های سختی برای ماشین‌ها، صنایع و حتی ساخت و ساز می‌ذارن. در لس‌آنجلس هم که قبلاً یکی از آلوده‌ترین شهرهای آمریکا بوده، با قوانین سخت‌گیرانه روی خودروها و صنایع آلودگی رو تا حد زیادی کنترل کردن. تعطیلی مدارس اونجا معمولاً فقط در شرایط خیلی خاص مثل آتش‌سوزی‌های گسترده و دود شدید اتفاق می‌افته، نه هر بار که شاخص آلودگی بالا بره. تو کشورهایی که زمستون‌های سخت دارن مثل کانادا یا بعضی از همین ایالت‌های آمریکا، مدارس فقط وقتی تعطیل میشن که شرایط واقعاً خطرناک باشه، مثلا کولاک شدید بیاد، نه به خاطر کمبود انرژی. اما تو ایران داستان فرق داره. اینجا تعطیلی مدارس و ادارات شده اولین و گاهی تنها راه حل برای مقابله با آلودگی هوا و کمبود انرژی. از مهر ماه، یعنی از شروع سال تحصیلی جدید، تا همین امروز که اواسط بهمنیم، مدارس در شهرهای مختلف کشور حدود 50 روز تعطیل شدن یا به شکل غیر حضوری در اومدن. دلیلش آلودگی هوا، کمبود گاز، سرمای شدید و البته سوء مدیریت همیشگی. بر اساس گزارش‌های رسمی تو 3 ماه اخیر بیشتر از نیمی از استان‌های کشور حداقل 20 تا 30 روز تعطیلی اجباری داشتند. تهران، اصفهان، مشهد، کرج و تبریز جزو آلوده‌ترین شهرهای امسال بودند و بعضی روزها شاخص آلودگی هواشون از 200 هم بیشتر بوده، که یعنی وضعیت خطرناک. اما دولت هنوز هم به سیاست تعطیلی ادامه میده بدون اینکه راه حل جدی برای کاهش آلودگی یا تأمین پایدار انرژی ارائه بده. این تعطیلی‌ها نه تنها بحران رو حل نمی‌کنن، بلکه مشکلات آموزشی، اقتصادی و اجتماعی رو هم افزایش میدن. حالا مشکلات پدر و مادرهایی که شاغل هستن و با تعطیلی مدارس مجبورن برن سر کار و بچه‌هاشون بدون مراقب توی خونه میمونن هم به کنار. اما ماجرا فقط به آلودگی هوا ختم نمیشه. کمبود گاز باعث شده که دولت صنایع رو وادار به کاهش مصرف کنه، ولی با این وجود هم نیروگاه‌ها دوباره روی تامین سوخت به مازوت سوزی افتادن. این یعنی نه تنها آلودگی کمتر نشده، بلکه افزایش هم پیدا کرده. زمستون امسال 12 تا مجتمع پتروشیمی به دلیل کمبود گاز موقتا تعطیل شدن. خیلی از کارخونه‌ها دارن با ظرفیت پایین کار می‌کنن و این وضعیت به اقتصاد کشور آسیب زده. کارگرای بخش تولید نگرانن که این تعطیلی‌های موقت به زودی به تعطیلی دائمی تبدیل بشه. در کنار این بحران‌ها، مشکل بی‌آبی هم به شکل جدی‌تری خودش رو نشون داده. ایران امسال یکی از خشک‌ترین زمستان‌های چند دهه اخیر رو داره تجربه می‌کنه. کاهش بارندگی‌ها، مدیریت نادرست منابع آبی و برداشت‌های بی‌رویه باعث شده که سطح ذخایر سدها به شدت کاهش پیدا کنه. مثلا گفته میشه سد زاینده رود الان در پایین‌ترین سطح خودش توی دو دهه اخیر قرار داره. در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان بحران آب به جایی رسیده که بعضی روستاها دیگه عملاً آب آشامیدنی ندارن و مردم کاملاً وابسته به تانکرهای آب شدن. اما مسئولین به جای پیدا کردن یه راه حل درست حسابی، همچنان منتظر معجزه آسمونیان و تنها کاری که میکنن تکیه به سیاست تعطیلیه. در کل راهکار دولت چی بوده؟ تعطیلی. راهکار جایگزینش چی بوده؟ تعطیلی. بررسی آمارها نشون میده که در 10 سال گذشته روند تعطیلات اضطراری در کشور رو به افزایش بوده. مثلا سال 1398 مدارس تهران به خاطر آلودگی هوا 12 روز تعطیل شدند. امسال اما از اول مهر تا اواخر دی ماه مدارس کل کشور از 80 روزی که عملا باید باز می بوده فقط 27 روز باز بوده. یعنی نصف بیشتر این زمان مدارس تعطیل بودند و غیر حضوری برگزار می شدند. البته فقط آلودگی نبوده، کمبود انرژی و سرما و چند روزی هم به خاطر زلزله بجنود. واقعیت اینه که اگه مدیریت بهتری داشتیم، شاید نیاز نبود هر سال همون بحران‌های قبلی رو تکرار کنیم. برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف انرژی، بهینه‌سازی مصرف آب، توسعه حمل و نقل عمومی استاندارد و نوسازی نیروگاه‌ها چیزایی هستند که سال‌هاست ازشون حرف زده شده، اما هیچ وقت به شکل جدی اجرا نشدن. پس اگه از کنار این بنرهای هوا دلپذیر شد رد شدین و برای لحظه‌ای با خودتون گفتین کاش واقعاً اینطور بود، بدونین که تنها نیستین. مردم هر روز این تناقض رو با چشم خودشون می‌بینن و با ریه‌هاشون حس می‌کنن. شعارها یه چیز میگن، اما زندگی واقعی یه چیز دیگه است و تا وقتی این واقعیت تغییر نکنه، تعطیلی‌های پشت سر هم و تصمیم‌های موقت فقط پاک کردن صورت مسئله است، نه حل کردنش.
بغزان دم در سردوه، حجی که رو دارم ادوه جی جو مزنه مال کمون سینه سو مخور زخمه بود گمبین شده شب پشمون علما زده اوله چکو شله این شده لتر شده دل گلیشه و لپر شده لپر شده لپر
کافه فردا.
نشستم سر میز تکنولوژی که بعد یواش یواش اسمش رو بذاریم میز هوش مصنوعی.
چه خوش نشستی.
سلام فرید.
قربانت. چه زیبایی.
قربونت برم. ببین با هوش مصنوعی اینطوری شدم.
آره.
خدمتت بگم که جشنواره فیلم فجرم که همچنان در حال برگزاریه و یه کار عجیب غریب کردن که خیلی حاشیه و اینا هم داشتش. کاری که کردن این بود که تو افتتاحیه جشنواره اومدن از هوش مصنوعی یک سوء استفاده کردن.
بله.
استفاده.
آره.
خسرو شکیبایی رو اون مرحوم و گرانقدر رو
ورداشتن تنش
رو
لرزوندن
واقعا هم خودش رو
هم خونواده
رو هم خونواده رو بشنویم چی کار کردن
بشنویم
حسره لشنگه دلم واسه روزه جشنواره بد جوری رنج میره جای ما رو روستان خالی کنن و یه خسته نباشید به همه این که شد مثل گزارش های صدا و سیما که باز
بله این هوش مصنوعی بود خیلی. که این جملات
حالا میبینیش خیلی بدتره
خیلی بدتره
آره.
خیلی بدتره
لبه اینجوری اینجوری تکون میخوره
بعد آخه این چه جملاتیه چی دلم آره. رنج میره واسه جشنواره آخه
بعدم گیر میده تازه میخوان یکم هم بامزهش کنن
آره آره مثل گزارش
های صدا و سیما شد
که واکنش پسر آقای شکیبایی رو در پی داشت.
بله. اینم بشنو.
چند روز پیش فیلمی رو دیدم که از پدرم بیرون آمده بود و خیلی ها به مسیج دادن که خیلی عصبانی بودن، خیلی احساساتی شده بودن و در رأسشون مادرم که خیلی خشمگین بودن. من فکر میکنم که اگر قرار باشه که همچین کاری با تکنولوژی انجام بدیم، باید یه مقداری صداقت کلام رو رعایت بکنیم. من خیلی دوست داشتم که با من یا با مادرم تماس گرفته میشد و ما کمکی میکردیم حداقل یه مقداری نزدیکتر باشه به شخصیت ایشون. انقدر دور.
اینم شنیدین؟
اینم شنیدین.
چرا این کارو با هوش مصنوعی میکنن؟
نمیدونم. یه چیزی میشنون دوست دارن یه کارایی باش بکنن دیگه. یه اپی رو موبایلش مثلا نصب کرده این کارو میکنه. تو میگی بریم کارو بکنیم اونم میگم به به.
البته یک پیشرفته ها، یعنی از امام مقوایی رسیدیم به استفاده از هوش مصنوعی. قبلا میشستن مقوا دور بر میکردن.
بله.
ولی هنوز
امسال نکردن کاری؟
فکر کنم میترسن با مثلا خومینی و نمیدونم یه سری دیگه.
شاید هم این الگوریتم هوش مصنوعی میترسن.
احتمالاً. آره. خب ببین تو سینما چقدر سابقه داره این استفاده از هوش مصنوعی؟
ببین
و
اگر یادت باشه یکی دو سال پیش بود که هالیوود کلن رفتن به اعتصاب.
بله.
به خاطر اصلا این که میشه همه کاری کرد میشه که حالا نه به این شکل به شکل درستری در
مواردی که اعتراض داشتن هوش مصنوعی.
آره یکیش هوش مصنوعی بود در حالا نه فقط برای بازیگر و استفاده از چهره ها. آره ولی خب برای فیلمنامه نویسی تو میدونی الان خیلی راحت میتونی بشینی با یک کدوم از این مدل‌های زبانی، حالا شایع‌ترین شاید چت جی پی تی، فقط تو موضوع میدی، میگی که فیلمت میخوای چه شکلی باشه، اکشن باشه، نمیدونم میخوای درام باشه، چند تا کاراکتر میتونی براش تعریف کنی، ولی برای فیلمنامه رو مینویسه. میگی اصلا ازت میپرسه میخوای چند دقیقه باشه، چی داری، دوربین چیه، همه اینا رو میتونه برای توضیح بده و انجام بده کار رو دیگه. و حق داشتن که برن اعتصاب که بگن آقا پس ما چی، کار زندگی ما چی میشه. ولی آره حالا قبل از اینکه استفاده از هوش مصنوعی هم بخواد در حقیقت جا بیفته، ما نمونایی هم داشتیم که میان از تکنولوژی‌های دیگه مثلا سی جی آی اینا استفاده میکنن برای اینکه یک مثلا بازیگری که نیست دیگه در قید حیاتو بیارنش توی فیلم همچنان بازی کنه. مثلا اون فیورس 7 فاست اند فیورس.
بله.
اون اگر
فاست ایکس.
آره.
بله.
اگر که یادت باشه خود بازیگر اصلی پول واکر در جریان فیلم برداری از دنیا رفت. کاری که کردن این بود که از برادرش خواستن که بیاد مثلا بازی بکنه، بعد اینا اومدن با اون تکنولوژی‌های خاصشون که اون شرکتی که کارهای گرافیکشون و ویدیوشون رو انجام میداد اومد این چهره رو جایگزین اون کرد، که خیلی هم کارشون سخت بود در حقیقت، مجبور شدن یکم فیلمنامه رو عوض کنن، یه سری حالات رو انجام ندن، یه کارایی بشه، یه پایان بندی کلا تغییر کرد. ولی خب اون استفاده کامل از هوش مصنوعی
نبود.
شاید بشه مثلا به فیلم‌های دیگه هم اشاره کرد که میان بازیگرها رو حالا مثلا جوان‌تر می‌کنن که مثلا به کمک فیلمنامه میاد، ولی بازم با اجازه خود بازیگره که اون اتفاق میفته.
مثلا
مثلا مثل چی بود آریشمن
آفرین آیریشمن رابرت دنیرو رو جوان تر کرده.
آره. اصلا یه قسمتی از فیلم فلشبک میزنه به قدیم که حالا هم گرین بود هم استفاده از
یا مثلا هریسون فورد توی این ایندیانا جونز آخری.
آفرین آره اونم هست. یه چیز دیگه که الان نزدیک اسکار هم هستیم الان داغ شده بود استفاده از هوش مصنوعی برای فیلم بروتالیست بود که میگفتن این دیالوگایی که داره انجام میشه اینا رو خودشون بازی نکردن و اینا رو مثلا دادن هوش مصنوعی بازی کرده که آدریان برودی اتفاقا یک مصاحبه‌ای داشت با مجله ونیتی فر که گفت نه اینطوری نبوده صرفا برای درست کردن زبون اینا
لهجهشون
آره لهجهشون رو درست کرده هوش مصنوعی وگرنه بازیشون بازی واقعی بوده.
توی جشنواره فجر امسال هم یه دونه از این کارا کردن یک فیلمی هست به اسم صیاد که به زندگی یه بخش مقطعی از زندگی صیاد شیرازی ربط داره و علی سرابی نقش آقای صیاد رو بازی میکنه. صداشو برداشتن با هوش مصنوعی شبیه صیاد شیرازی کردن.
چطوری بوده؟
والا نمیدونم
ما که صدای صیاد شیرازی
نمیدونم
ولی خب دیگه یکم هم باید استفاده ازش منطقی باشه
یعنی استفاده از همه چی باید منطقی
بله روز سختیه امروز
آفرین
یه جمعه معمولی نیست
آفرین
یه موزیکی برام میذاره شهرام
یه موزیک بذار بریم یه آره موزیک منطقی منطقی بذار میدونی آقای خمینی راجع به موسیقی چی گفته بود
نه گفته بود که من میدونم که میگفت من ورزشکار نیستم ولی فرزم
آفرین 모두 우리 쳐다봐 태양을 달리는 마차 계속 달려 Juicy 풍속이 흘러 퍼진 다운 I see a fan 태양을 봐 with a swat I just wanna do this Juicy I'm a sorry K-Turn 세상을 사던 스타일 태양을 뒤에 달고 밟아 경주와 우리의 우리 닭의 fire 뭘 따라가려 해
با سلام خدمت کافه فردایی عزیز من یک 57 هستم که دو تا بچه دارم و الان بچه های من وقتی فیلم های دوره قبل از انقلاب رو میبینن به من میگن خب چرا سال 57 مادر مردم انقلاب کردن که روسری سرشون کنن چرا مگه مشکلشون چی بود و من به عنوان یک مادر واقعا نمیدونم چی باید جواب بچه های نوجوانم رو الان بدم بچه هایی که با خودم آوردمشون به کشور دیگه و مهاجرت کردم و واقعا نمیدونم چی باید جوابشون رو بدم و اگر انقلاب نشده بود قطعا این همه ایرانی مجبور نبودن که مهاجرت کنن ممنون از برنامه خوبتون
هر جمعه با کافه فردا
ساعت 11 صبح ایران
خب دوستان خوش اومدید به میز کنار پنجره جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم و داریم مثل همیشه سعی میکنیم از این پنجره که جلومونه از نماش استفاده کنیم و جاهای خوب خوب رو ببینیم با علیرضا ولی امروز من اصلا میخوام بسپرم به خود علیرضا بحث آزاد علیرضا
یه چیز خوبه
همچه تو دست جاشو بهمون بگو
یعنی یه موضوعی باشه که سر و ته و اینا داشته باشه پرانتز وسطش باز نشه
حالا اون که فکر نمیکنم بشه کنترلش کرد اگه باز شدم پرانتز گاهی وقتا خود بحث جذاب میشه.
راستش داشتم میومدم مثلا داشتم یه عکسی رو نگاه میکنم از این سادوهای هند سادو میدونی که در واقع تارک دنیاها اینایی که از زندگی انسانی میبرن و خودشونو وقف خدای کریشنا یا خدایان مختلف هندو میکنن بهشون میگن سادو
یه جور خدازاریه دیگه یه جوری
حالا به هر صورت
خداداری به صرف خدازاری
ببین سادوها خیلی جالبن چون قدیما به صورت سنتی اینا میرفتن تو غار و اینا زندگی میکردن دیگه و خیلی از اون قصه هم که ما داریم در اسلام و اینا هم داریم یکی بود شیخی بود میرفت روی ستون میشست اون یکی توی غاری بود نمیدونم شیطان گولش زد بعد 40 سال همه این شیخ صنعان کنعان
بله بله
همه اینا با اون سادوهای هند همه با هم از یه بستر اومدن بیرون حالا هر کسی هم هر کارشناسی هم میخواد بیاد بگه نه در این منطقه یه جور دیگه شکل گرفته در اون منطقه یه جور دیگه من فکر میکنم که به همشون بالاخره با هم یه نسبت فامیلی دارن سادوها و تارک دنیاهای همه جای دنیا
و این سادوهای هند و نپال خیلی بانمکن، چون اینا در واقع نمایش اجرا میکنن جلوی در عبادتگاه قدیمی. توی نپال یک معبد بزرگ جالبی هست که جنازه ها هم توش میسوزونن و خیلی جالب بود که زمانی من اونجا بودم که داشتن استادیوم های قطر رو میساختن و یک عالمه تابوت توی حیات اونجا بود و روشون زده بود دبی. من گفتم که این تابوت ها چرا از دبی اومده؟ گفتن آره. گفتم چیه جریان؟ گفتن اینا کارگرای نپالی هن که توی استادیوم
در حال ساخت استادیوم. بله، همون طرفایی که همیشه
بله بله
زده
میشه. و من جنازه های اون آدم ها رو خودم به چشم خودم دیدم، تابوت هاشون رو یعنی. و خب این واقعیت داره که این استادیوم ها که ساخته شد در اون شرایط هوایی اون کشور تلفات زیادی به همراه داشت که این تلفات عموما هندی و نپالی بودن.
بله، کارگرایی
که اونجا بودن
و جایی هم بر نخورد.
به جایی هم بر نخورد ولی کاملا واقعی بود قضیه. و من این جنازه ها رو اونجا دیدم تو حیات و اینا و جنازه هم که میسوزونن خیلی بوی کباب را میافت و خیلی جالب نیست.
دوباره رسیدیم به جنازه. من برم
بیایم بیرون.
من برم یه دور بزنم بیام.
برای بوی گوشت سوخته که میومد ما تصمیم گرفتیم که از اون منطقه بیایم دور شیم بریم سر یک دروازه دیگه‌اش.
اوکی.
و رفتیم اونجا دیدیم که چند تا سادو نشستن، یکیشون کاملا برهنه است، یعنی
یکی از همین راهبا
کامل به طور کامل برهنه است. شاید یک پارچه‌ای که به اندازه مثل یه برگ کف دست با نخ بسته شده فقط
جلوش،
فقط اینم اونم به لحاظ فکر میکنم قوانین کشور باشه، یعنی من نتونه کاملا برهنه بشنه فکر میکنم. بر صورت این هیچی دیگه نداشت، خیلی هم لاغر بود و هیچی نداشت. دوربینم رو کاشتم و گفتم میتونم ازت عکس بگیرم باهات صحبت کنم؟ گفت پول بده. بعد من هی نگاه کردم دیدم جا نداره. گفتم تو به من نشون بده پولو کجات میذاری، من بهت پول میدم، مسئله نیست. ولی
جیبت کجاته؟
جیبت کجا؟ گفت نه تو پولو بده، چیکار داری؟ منم پولو بهش مثلا فرض کن $5 دادم، اینم سری گذاشت زیرش و نشست روش.
نشست روش
و شروع کرد صحبت کردن راجع به خودش که من
زیرش هم یه سنگ بود، مثلا
سنگم همون کف نشسته بود. بعد خلاصه ولی وقتی این $5 رو مثلا گذاشت صدا سکه هم اومد.
اونجا پولای
دیگه هم بود،
پولش نشسته
بود.
آره، پولش سر خود بود.
آره. خلاصه هیچی، با این صحبت کردم و فهمیدم که آقا اصلا تو هند درس خونده، سواد داره، یه مقدار زن داره، بچه داره. گفتم تو مگه سادو نیستی؟ گفتش که چرا، بالاخره باید زندگی در خرج داره، باید در بیاد. گفتم یعنی چی؟ یعنی از اینجا پا میشی لباساتو میپوشی میری خونه پیش زن و بچه رو؟ گفت آره. خب چیکار کنم؟ من گفتم خب چرا یه کار دیگه نمی کنی؟ گفتش که من مرد خدام. گفتم ببین نمیشه، آره از این بر به اون نمیشه که، تا اگه مرد خدایی بچه‌ها زن گرفتی آخر زن نمیگیرن، سادو اصلا ترک دنیا میکنن. بعد شبا میری خونه این پولو میبری میدی به زن و بچه‌ت، حالا کجا وقتی زیاد شد پول رو کجا قایم میکنی؟ یه سنگی رو از اون بغل تکون داد تو این بنای قدیمی کشید بیرون، اون تو یه کیف صورتی داشت.
کیف صورتی
داشت، بعد پول رو گذاشت اون تو، اون سنگو گذاشت.
بعدم فکر کن که اونجوری با یه برگی که بسته کیف صورتیش،
بعد اداهایی که در می آورد با دستش و صورتش و مثل این رقصای مثلا آسیایی. گفتم خب تو برو رو استیج یه جا اجرا کن، خیلی خوب میای اینجا 7 ساعت تو این یه حالت به اصطلاح ثابت میشینی که چی بشه.
اوکی.
و بعد با اونایی دیگه صحبت کردم و حتی یکیشون که اصلا شک کردم این مسلمون باشه، خاطر که آره قشنگ که شکل ریشو بده، گفتش آره من از هند اومدم. و بعد اون منطقه از هند که گفت من میدونستم مسلمون نشینه، ولی بعد با خودم فکر کردم آره هرچی هست داره هنرش رو اجرا میکنه پولش رو در میاره دیگه، خیلی چیز عجیبی نیست.
بیشتر پس اونجا کاسبی قضیه.
بله بله بله.
یعنی به بچه این آقای میگم بابا چی کار است، میگه لخ میشه با میسته کنار.
بله بله.
میگن خیابون از من میگه مردم پول آره. میده
مثلا سر کار باباش نمیره.
یه پرسوناجی هم برای خودش ساخته که من مرد خدا هم.
و این داستان ادامه داره.
محبت کرنی ہے ہم نے محبت کی ہے اس دل کے علاوہ کسی سے بھی نہ ہم نے اجازت لی ہے ہنر ہے یہ بھی عشق کا کسی کسی کو آتا ہے جان لٹا کے دشمن کی ہم نے حفاظت کی ہے بات کرتے ہیں ہزاروں تجربہ ہم یاروں بات کرتے ہیں ہزاروں ہے تجربہ ہم یاروں ایسی ہے
مجھ پہ وہ جمعه جو پتھان میری جان محفل ہی
ہندی ہے اونجا رو
تشکر کرتا ہے
تشکر کرتا ہے
ساعت چند ہے ساعت 11:58 ہے به وقت ایران ہے و 9:28 دقیقه به وقت اروپای مرکزی ہے
بله
و مرسی که به برنامه خودتون کافی فردا گوش میکنید. میکنید دوستانی که خب. زنده گوش میکنن موقعی هم که ما مرده پخش میشیم که دیگه پخش میشیم
بله
هر موقع گوش
خب آقا جلال جمع. ای گفتی الان وقت چیه؟
وقت بوسه.
بله بده ماچو بیار.
ماچم میدم چش.
بله ماچم میدم. اما قبل از این که ماچو بوس کنیم همدیگر رو بذار بریم سراغ چند تا ماچو بوسه معروف و جنجالی سینماگرای ایرانی. اونا رو هم یه مروری داشته باشیم،
یعنی لب به لب چسبوندن هایی که کلی داستان بعدش درست شده.
تازه خوب شد که فقط لب به لب بود و لب به لب نشدن.
آره خب با گوهر خیراندی شروع کنیم و علی عصمتی زمانی کارگردان در سال 1381 و مراسم اختتامیه جشنواره‌ای در یزد.
بله خانم گوهر خیراندی رفت جایزه آقای عصمتی زمانی رو بده، بعدم یه روبوسی ساده از این روبوسی‌های مادر پسری.
اما خب این چیزهای ساده از دید کل جهان از نظر یه عده قلیلی در ایران ساده که هیچ، خیلی هم جیز و آخ و اخه.
بله خلاصه که روزنامه‌ها نوشتن دل ملت انقلابی به درد اومد، آرمان‌های امام هم چیز شد، بعدم دادگاه و حکم زندان و شلاق تعلیقی واسه هر دو نفر.
خانم خیراندی چند سال بعدتر که بازم دعوت شد به اختتامیه جشنواره سینمایی، کسی رو ماچ نکرد، به جاش راجع به ماجراهای اون ماچ و بوسه قبلی توضیح داد و گفت نگران نباشین این دفعه بوس خبر نیست و کاملا توجیه شده.
این دوست، این برادر عزیز به من گفت گوهر نری اونجا دوباره مثل یزد ملا صالح رو ببوسی. گفتم نترس، من دیگه توجیه شدم. بعد از اینکه وقتی به یزد رفتم به قاضی القضات شریف و عزیز یزد، در واقع پس از 2 سال زندانی تعلیقی 74 ضرب شلاق و پول نقد، من دیگه توجیه هستم که قاضی محترم فرمودند این چه کاری بود کردی؟ گفتم والا عین پسرم بود با اون لهجه شیرینش که خیلی دوست دارم. این خو نمیشه آدم ها هم دیگه رو ماچ کنن بگم پسرم بود پدرم بود.
بله حالا از یزد بریم سراغ جشنواره کن، یک ماچ و بوسه بین المللی.
بله عباس کیارستمی و خانم کاترین دنو بازیگر معروف فرانسوی.
ماجرا این بود که آقای کیارستمی جایزه نخل طلا رو گرفت و خانم کاترین دنو هم اهدا کننده جایزه بود.
بله
ماچ و بوسه هم به رسم ادب رد و بدل شد، توی همه جشنواره های دنیا اتفاق میفته، آقایون و خانم ها ممکنه بعد دست دادن گونه همو ببوسن.
استغفر الله، وا مصیبت و وا حیرت و وا
خلاصه بعد از این ماچ و بوسه زمین و زمان و هم دوخته شد. حتی یه سری از برادرها پا شدن رفتن فرودگاه. فرودگاه اون موقع مهرآباد بود. بله. تا از خجالت عباس آقا در بیان.
عباس آقا کیارستمی رو خدا خیرشون بده، ایشون از یه در دیگه خارج شدن از فرودگاه، یعنی خارجشون کردن از فرودگاه تا یه وقت برادرای ماچنگران به مشت به لب نشن با ایشون.
بله حتی کار به آقای خامنه ای هم کشیده شد. بله. عزت زرقامی یک داستانهایی تعریف کرده از این ماجرا.
آقای کیارستمی هم توضیحاتی داشتم، من تلفنی هم با ایشون صحبت کردم، من گفتم شاید هم اگر آقا بخوان نکته ای بگن یه نکته اعتراضی میگن. آقا فرمودن که حالا شما که ایشون اونجا رو بوسی کرده چرا اینقدر شما ناراحتید؟ گفتم آقا ما ناراحت نیستیم، ما اصلا کاری نیستیم ناراحت بشیم. یه شوخی هم من خدمت آقا کردم که لازم نیست اینجا بگم.
ناگلا چه شوخی کردی با آقا؟ با آقا هم شوخی؟ ای بلا.
بعد آقا به شوخی فرمودن ببینید شما بچه حزب الله یا اصلا سمت بعضی از این محافل نمیرید که این مسائل پیش بیاد، اما اگر کسی رفت به سمت این محافل این جشنواره، حالا اونم نقدی نفرمودن، اینا هم توش داره.
خدایی چقدر بیکار بوده زرقامی که پاشو در رفته پیش خامنه‌ای گفته آقا.
خامنه‌ای گفته جان آقا.
عزت گفته کیارستمی رفته کن کاترینو بوسیده.
بعد خامنه‌ای چقدر بیکار بوده وسط این همه داستان مملکت نشسته راجع به ماچ و بوسه عباس و کاترین حرف زده.
خامنه‌ای احتمالاً گفته کاترین تو کن چیکار می‌کرده
بی خود کرده اومده عباس از را به در کرده.
عزت گفته کاترین نیومده کن، عباس رفته کن، بعدم این کن نه اون کن.
حامنه‌ای گفته کدوم کن؟ کن سلوغون دیگه.
عزت گفته نه، کن فرانسه.
حامنه‌ای گفته هر مسئلتون همین دیگه، انقلابیان نباید برن اون کن، باید بیان همین کن بغل سلوغون. از اونجا لب و لب بازی و دلف بازی این خیستام خبر نیست.
اما بهترین جواب بله خود آقای کیارستمی داده وقتی در گفتگو با خبرنگار صدای آمریکا ازش پرسیده میشه ماجرا برای ماچوبوسه چی بود و اگه همچین موقعیتی دوباره تکرار بشه چی کار میکنی، گفته
درسته که در شریعت ما بوسیدن یک زن جایز نیست، اما در فرهنگ ما نبوسیدن یک زن وقتی که ما میدونیم که هیچ نوع حسی پشت این نیست، یک نوع ادب، یک نوع احترام، یک نوع ابراز احساسات دوستانه است، اون هم جایز نیست. بنابراین هر دوتاش مشکل راست، یکی من به شریعتمون نگاه کنم، یکی به فرهنگمون نگاه کنم. در هر دو صورت فکر میکنم که گروهی رو خواهم رنجوند. اگه ببوسم یه دی رو میرنجونم، اگر نبوسم یه دی دیگر رو میرنجونم، اما اگر نبوسم خودم هم میرنجونم.
مست و پاتیل شد دلم، باقه تا با دنگوری، باقه تا با دنگوری. تو تو با جم بلم کرد، برد دلم و زود زود، انگاری روی لپاش دو آمو آریخته بود، دو آمو آریخته بود. یه مست و دو دمشم، دمشم بابا دمشم، این دل دیوونه شه الهی که یه تاره موی سیاش جم نشه. یه مشت و دو دمشم، دمشم بابا دمشم، این دل دیوونه شه الهی که یه تاره موی سیاش جم نشه.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس،
درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. برای این هفته قصد داریم به ترانه شانه بپردازیم، ترانه‌ای که شاید بعضیا اونو یکی از اولین دستاوردهای نبودن قانون کپی‌رایت در زمان‌های قدیم میدونن. درسته که این ترانه بین فارسی زبانان با نام پوران شاپوری، خواننده مطرح سالهای پیش از انقلاب 57 گره خورده، اما اصل این ملودی از یه آهنگ فولکلور سوری میاد که اونو نهاد حداد معروف به فیروز خواننده لبنانی اجرا کرده. اسم این آهنگ هست بنت شلبیه. اگه تا حالا متوجه نشده بودین که منظور من از ترانه شانه کدوم کاره، احتمالاً با شنیدن این ملودی عربی دیگه میدونین که داریم در مورد کدوم ترانه حرف میزنیم. روایات مختلفی وجود داره در مورد اینکه چطور این ترانه عربی به دست سازندگان نسخه فارسی اون رسیده، اما به هر حال صفحه اون اجرای عربی به شکلی به دست ناصر رستگارنژاد، ترانه سرای این کار میرسه. آقای رستگارنژاد روی این ملودی ترانه فارسی رو میگه و ظاهراً در ابتدا قصد داشته که اونو به ویگن بده تا بخونتش، اما همسر خانم پوران عباس شاپوری که خودش آهنگساز هم بوده، قبل از اینکه این شعر به دست ویگن برسه اونو میبینه و اصرار میکنه که پوران خواننده این آهنگ باشه. شعر فارسی این اثر ظاهراً خطاب به یه زن نوشته شده و به نظر میاد که قاعدتاً خواننده اون هم باید یه مرد باشه، ولی به هر حال بعد از فعل و انفعالاتی در نهایت این پورانه که ترانه شانه رو برای اولین بار به زبان فارسی اجرا میکنه. اجرایی که تنظیم اون با عباس شاپوریه و با توجه به قدرت خوانندگی و شهرت پوران در اون دوران به شدت مورد توجه مخاطبین ایرانی قرار میگیره. بعضی از روایت ها میگن اوج استقبال از این ترانه وقتی صورت میگیره که ویگن هم به این جمع هنری ملحق میشه و این بار پوران و ویگن به صورت دو صدایی این آهنگ زیبا رو اجرا میکنن.
مجروح گرده چتنی هر دم شانه، مجروح گرده چتنی هر دم شانه،
در حلقه مویت بست دل اسیر است، بینم خونین دل اینو سر هر دندانه، بینم خونین دل اینو سر هر دندانه. برگی سویت جان کم ترزن شانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه.
بکشا زمویت گرهی چندیم، تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه، تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه.
دل در بوید دارد خانه،
مجروح گرده چو زنی هر دم شانه، مجروح.
یکی از بازخوانی‌های جالب ترانه شانه توسط ریتا خواننده ایرانی اسرائیلی صورت گرفته. ریتا متولد ایرانه ولی از سال 1970 به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرده و به شدت به خوانندگی به زبان فارسی علاقه‌منده. جالبه که بدونیم علارغم شعر این ترانه، بیشتر بازخوانی‌های ترانه شانه توسط بانوان صورت گرفته. در پایان خوبه که اجرای مارتیک، خواننده مشهور و صاحب سبک ایرانی، از ترانه شانه رو بشنویم.
برگی سوید ای جان کم تر زن شانه، چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه، چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه. بکشا ز مویت گرهی چند ای من، تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه، تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه. دل در مویت دارد خانه، مجروح گردد چو زنی اردم شانه، مجروح گردد چو زنی اردم شانه، در حلقه مویت بسته دستیر است، بی
اینم خونین دل اینو سر هر دندانه، بینم خونین دل اینو سر هر دندانه.
آدم خیلی قدرت تخیل مثل انیشتین داشته باشه تا بتونه تصور کنه، یا خیلی آدم باهوش باشه. و چون واضحه که اگه انقلاب نشده بود حال روزمون این نبود.
خب اومدم نشستم سر میز سبز، پریس صحبتی هم اینجا نشسته. پریس سلام، میخواییم که جشنواره ها رو نمایید زیستا رو بریزیم تو جشنواره ها.
سلام، بزن بریم.
راجع به جشنواره فجر صحبت کردیم، حواشی و ماجراهایی که پیش اومده. حالا یک داستان دیگه هم راجع به جشنواره بودن در حاشیه جشنواره و این پذیرایی هایی که میشه از خبرنگارا و اینها. یک نفری هم اومده بودش، یک ویدیویی منتشر کرده بود، گذاشته بودش در فضای مجازی راجع به این بسته‌های پلاستیکی که توش خوراکی و قهوه و فلان هست، پلاستیک در پلاستیک کرده بودن و توی بسته دیگه که اونم پلاستیکی بودش میدادن به مهمان‌ها و یک انتقاداتی مطرح کرده بود. می‌خوای یه ذره‌شو بشنویم بیایم؟
حتما.
بسته‌های اینجوری رو به عنوان میان وعده میدن که الان می‌خوام نشونتون بدم که چقدر این اضافیه و چقدرش تبدیل به زباله میشه. این تبدیل شده به زباله، داخلش چی داریم؟ آبی که میشه رو میز گذاشت هر کی برای خودش برداره، یک کیکی که اگه داخل اینه دیگه چرا داخل اینه، اینم میشه هر کی برداره، موز هم که میتونیم بذاریم توی سیمی هر کی برای خودش موز برداره، این چای را میتونیم بذاریم هر کی چای برداره، این نسکافه را میتونیم بذاریم هر کی نسکافه برداره. اینا همه دوستان اضافیه و داره 4-5 هزار تا در روز از اینا به دست تماشاگران داده میشه و بلافاصله تبدیل به زباله میشه.
خیلی ها که خب دارن توی جشنواره شرکت میکنن و میدونن این بسته‌بندی‌ها دقیقاً چه شکلیه. خیلی هم توی فضای مجازی قطعاً دیدن که این بسته‌بندی‌ها چه شکلیه. یه چیز تو مایه‌های اون بسته‌بندی‌هایی که قبلاً تو مولودی و اینا یه چیزی توش میذاشتن میدادن به همه، لقمه توش بود مثلا، خیار توش بود، ولی اونا همه رو میذاشتن دیگه توی یه دونه پلاستیک تمام میشد و میرفت.
حالا تو مجلس ختم هم بود، تو
آره.
همه جا بوده.
آره، ولی این دیگه واقعا پلاستیک اندر پلاستیک بود دیگه. البته ببین مثلا الان در جایی که خودش شرکت کردن نکردن تو جشنواره فجر خودش
این آره،
بحثیه.
آره، ولی ما داریم یه چیز کلی میگیم که آره. میتونه در مورد هر همایشی، هر گرد همایی، هر چیزی صدق بکنه. یعنی یک پذیرایی شما میخوای بکنی از مهمانان و مدعوین و یه سری خوراکی رو میکنید پلاستیک در پلاستیک میده دست مردم.
آره، حالا یه عده اومدن اعتراض کردن به خود این ویدیو، گفتن که خب آقا اینا اگه همینجوری بندازن اونجا که دست مثلا دیدین تو این ویدیو قاشقا رو برمی‌دارن میرزه اونجا، میگه خب اینا رو همینجوری بذارن، مردم میگن که اونا دستمالی میشه. یا یه عده معتقدن که هرج و مرج میشه اگر یه جا همه اینا رو بذارن، همه بخوام بیان وردارن، هرج و مرج میشه، که خب نمیشه، به خاطر اینکه الان شما مثلا همین قهوه فروشی‌های زنجیره‌ای که در سراسر دنیا وجود داره رو نگاه کنین، چقدر اینا شلوغ میشن اول صبح، هرج و مرج میشه.
فروشی با چیز مجانی فرق میکنه ها، یعنی که اگر که مثلا تو فرض کن اون شیرنی که گذاشته بودن تو اون پلاستیک و میچیدن توی سینی و قراره که این به طور رایگان عرضه بشه و یک صف ایجاد میشد و انواع دست‌ها به سمت این شیرینی‌ها میرفت و دیگه خدا میدونه چه اتفاقی میافتاد.
ببین آخه داریم در مورد مثلا یک عده خبرنگار صحبت میکنیم که داره ازشون پذیرایی ویژه میشه دیگه. یعنی
بله، اون در حالت مطلوب ماجراست، ولی اون چیزی که در عمل شاهدش ممکنه باشیم، یعنی تو صف نظری دیدی که دکتر مهندس هم میاد و چه اتفاقاتی که نباید میفته.
آره، ولی خب به نظرم دیگه مثلا شما فرض کن که موز دوست نداری، حالا تو این بسته‌بندی هست، واقعا اگر یه چیزایی که اونجا هست و شما خودت بری، خب فرهنگ سازیه دیگه، همه اینا باید فرهنگ سازی بشه، برای خود مسئولین هم باید همین فرهنگ سازی بشه. میتونی اگه تو موز دوست نداری میری موز برداری؟ واقعا
اگر که موز دوست داشته باشم نه دیگه بر نمیدارم.
با این وصف منم نمیدونم چی کار باید کرد.
شاید یک راهش اینه که مثلا از میدونی به جای پلاستیک از چیزهای برگشت پذیر طبیعت استفاده بشه برای اون بسته بندی ها و اینکه حالا بخواد بهداشت هم رعایت بشه.
آره، ببین مثلا الان اینجا نی های پلاستیکی خب خیلی رایجه، ولی آفره. مثلا نی فلزی واقعا سخته توش
نه الان نی بامبو کاغذی شده، یعنی مثلا شما بری استارباکس نه تنها که دیگه اون لیوان هاش کاغذی هستش، بلکه نی ها هم کاغذی شده. و یا حتی یه سری جاها مثل مثلا مکدونالد، برگر کینگ، این فروشگاه‌های زنجیره‌ای همبرگری و محصولات غذایی دیگه اصلا بهت نی نمیدن. اصلا نی دیگه وجود نداره. و لیوان‌هاشون هم کاغذیه.
جدیداً نی از جنس بامبو هم اومده که اون دیگه هیچ طعمی نداره، خیس نمیخوره، ولی خب مثلا سازگار با محیط زیسته. آره مثلا همین پلاستیک میتونست پاکت باشه دیگه، نمیتونه؟
آفرین، میتونست پاکت باشه، میتونست و همه اونها بدون اینکه هی پلاستیک تو پلاستیک بره، بره توی سری پاکت کاغذی.
دقیقاً.
بله.
تمام شد راه.
حل شد، این مشکلم حل شد. این مشکلم حل شد. آقا کاغذ است، البته کاغذ هم بالاخره به محیط زیست صدمه میزنه، ولی هدف اینه که از صدمه بیشتر جلوگیری بشه. و
ببین مسئله اینه که حالا برمیگردیم سر خونه اول. مسئله اینه که کاغذ بله بازگشت پذیره و هزینه کمتری برای تولیدش. درسته که درخت ها قطع میشن و کل اون داستان ها، ولی باز هم خود کاغذ رو هم میشه از کاغذ های بازیافتی تولید که حالا برای خوراکی نمیدونم چه جوری میشه، ولی به هر حال کاغذ بهتر از پلاستیک. پلاستیک واقعا سالهای سال طول میکشه تا این نابود بشه. بله. اصلا چیز جالبی.
بسیار سپاسگزارم، این مشکل هم حل شد. بریم سر مشکل بعدی، تو میزای بعدی حلش میکنم. متشکرم.
هی میبینم که پایه‌ای، اینجا هرچی بخوای میگی منه، تو بگی حله. هی پتا چی کاره ای، یا وسط نیای میکنی ممله، تو بگی حله. هی میزنه میکنه میبره میخوره، یالا تکون بده بگو حله.
خب دوستان، این روزا که در ایران دهه فجر و یکی از کسایی که از بیکاری مطلق در اومده و واقعا باید بهش گفت خسته نباشید، کیه آیه سعیدی؟ شما بفرمایید.
آیه حسن خمینی، یادگار اتوبان یادگار امام.
آها، اتوبان یادگار امام میشه احمد خمینی، پسر امامشون، و یادگار یادگار هم میشه همین حسن آقا.
بله، حسن آقا خب میدونید شغلش اینه که نوه بابا بزرگشه و شغل دیگه‌ش هم البته اینه که از حرم بابا بزرگش نگهداری میکنه.
البته یه وقت فکر نکنید که مثلا ایشون میره لباس نه. کار میپوشه، میره اونجا موتور خونه رو سرویس میکنه یا چه میدونم مثلا لامپ عوض میکنه ها.
نه، اون که برای اینا کنسل، اصلا ایشون حضور معنوی دارن، ولی تو ایام دهه این حسن آقا یکم سرش شلوغ میشه، چون مدیرای دستگاه دولتی این کارکنانشون این جمع میکنن دست دسته میبرن از قبر بابا بزرگ ایشون دیدن کنن.
بله، و سید حسن آقا هم در خلال این دیدارها یک سخنرانی هم میکنه واسه.
آره، اوج هنر ایشون هم اینه که از هر دستگاه و اداره‌ای که میرن خدمتش یه سخنرانی متناسب میکنه براشون.
مثلا اگه کارکنان آتش نشانی برن، ایشون درباره آداب ریختن آب بر روی آتش و نقش آن در خاموش کردن آتش جهنم براشون. بله. سخنرانی میکنه.
بله، تو همین هفته هم وزیر و کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی رو برده بودن پیش ایشون و توی سخنرانیش برای اونا ایشون یه جمله خیلی جالب داشت.
این جمله جالب هم این بود که داشت از تندروی‌های اول انقلاب در زمینه اسلامی کردن همه چیز صحبت میکرد و میگفت اون موقع یه عده بودن که میخواستن حتی ریاضی رو هم اسلامی کنن.
ولی حسن جون ظاهراً حواسش نیست که همین بابا بزرگش که ایشون مسئول قبرش الان، اون اولای انقلاب نظرش در مورد دانشگاه و تخصص و این حرفا این بوده.
تمام این مصیبت‌ها که برای بشر پیش آمده است، ریشش از دانشگاه بوده، ریشش از این تخصصهای دانشگاهی بوده.
اصلا این برنامه خمینی بله. زده شده.
دقیقا داشتم همین فهمه شب فکر کنم که خواب خمینی ببینم بیاد به خواب
برها پیشا پیش از شرمندی کنه عزیز اونم بزخواهی بله. کنه
بهتره که به سر همون داستان بله. یادگار یادگار ما این خود آره دیگه این یادگار یادگار
یادگار اتوبان
بهتره که این آقای حسن آقا یه بار دیگه بره مغازه با بزرگش رو مرور کنه که بعد بیاد از این حرفا بزنه.
آره حسن جون، ولی من یه سوال دارم، این یادگار اتوبان یادگار امام حوصله‌اش سر نمی‌ره مهدی؟
ببین من بعید میدونم الان اگر که به تو سالی 40-50 میلیارد تومان بودجه بدن که بری از مرقد مرحوم پدر بزرگت نگهداری کنی حوصله تر میره.
قبول دارم پولش خوبه خداییش. تازه این که میگی فقط پول نگهداری از این مقبره است، چون گفته بودم فقط برای محبت سازی قبر بابا بزرگ ایشون ناقابل 1000 میلیارد تومان خرج شده.
اوه یا خدا. جهت اطلاع شنوندگان عزیزمون بگم که این بارگاهی که اونجا ساختن در برابر زلزله 10 ریشتری هم مقاومه و حتی از برج میلاد هم مقاومتر و همچین محکمتر ساخته شده.
دقیقاً گنبدی هم که روی خمینی گذاشتن اون زیرش اونجاست 400 تن اون گنبد وزنشه و در اطرافش هم 4 تا گلدسته به بلندی 91 متر ساختن که این 91 متر نشونه چی آتا با؟
بله، نشان دهنده سن ایشونه که موقع ارتحالشون 91 سالشون چی ساختن؟ واقعا بعد از اینا آقا جلال چی کار میشه کرد با این بارگاه؟
فکر کنم مثلا میشه یه مجتمع تفریح خفنی مثلا بسازن اونجا یا اصلا تبدیلش کنن، تبدیل چی میگن، تغییر کاربریش بدن و مثلا اون حرم ها میشه کرد مثلا کنسرت، سالن کنسرت، کنسرت های عظیم برش
یه جوری میشه. حالا بله مثلا شاید بشه دیگه. آره. اون گروه های خفن خارجی و داخلی اینا برن اونجا کنسرت برگزار.
آره دیگه، همه از دبی و قطر و عربستان و ترکیه اینا میکنن میان ایران کنسرت.
یه جوریه ولی یه جوری نیست. شما چه شوه؟
من ردیفش
تصورش هم شوشش حال میاد. ولی یه جوریه ها.
یه جوری نیست. یه جوری هست.
خداوند ان شاء الله همه ما رو آدم کنه.
خب آقا جلو بفرمی
کامنت بخونیم.
بفرمی
اجازه میدین آقای ابراهیمی آقای فرل ویلیامز عرض کنم که خب
ولی یه جوری میشه
یه جوری
من هنوز تو فکرمونم.
نه شما بسپر به من این حلش اصل مشکل اصل بله حلش بله. اونو ردیفش حالا یه ذره این برتر یه ذره اون
اصلا کنسرت بذاره اونجا
کی بیا فرل ویلیامز
همین آقای
هپی بیکاز آی ام هپی. دوستانی که در جواب سوال برنامه کامنت گذاشتون چند تاشو بخونیم که مثلا فارس گفته که اغتشاش سال 57 اغتشاش بود نه انقلاب. سایه گفته ما جلوتر از کره جنوبی و ژاپن و چین بودیم اگه انقلاب نشده بود. فری گفته که الان ایران و عراق جزو اقتصادهای برتر جهان و در حد کره و ژاپن بودن. و رضام گفته من به عنوان یک انقلابی 57 با همسن و سالای خودم که در مورد انقلاب صحبت می‌کنیم 90% یک حرف مشترک داریم. چی می‌خواستیم؟ چی شد؟
بله.
چی شد واقعا؟
چی شد؟
ولی یه جوریه.
یه واقعا یه جوریه.
منم دارم به این نتیجه میرسم. دقیقاً that's what we want.
بله آجل مسابقه فوتبال برگزار میکنن که چی بشه؟
که چی بشه؟
مردم هپی بشن.
که مردم هپی بشن.
بله.
که یه جوری نشه.
که یه جوری نشه.
اما اینجور نشود که اینجور بشه.
گاهی وقتا چه جوری میشه؟
اونجوری میشه که واقعا آدم حالش بد میشه.
حالش واقعا
آره یه هفته
میشه.
پیش همین موقع بود ما چون برنامه‌مون یه جوریه ما همه با ورزش شروع میکنن روزش رو ما با ورزش تموم میکنیم. این آخرای برنامه گفتیم بریم بازی پرسپولیس تراکتور ببینیم چه بازی بشه و این حرفا.
پرسپولیس فولاد بود هفته پیش این موقع.
آره
حالا پرسپولیس تراکتور یه ذره
قبل‌تر. حالا به هر حال اتفاقاتی که تو بازی پرسپولیس تراکتور افتاد خیلی اتفاقات عجیبی بود که واقعا متأثر کننده بود، چون فیلم هایی در اومد بعد بازی که ماشاءالله دو طرف سنگ هایی برای هم پرت میکردن که بیشتر شبیه نمیدونم موشک بود،
حتی چیزهای بدتر هم پرت کردن.
آره اون چیزهای منطبیه یه سری مایعات و این چیزها که این واقعا پدیده جدیدی بود، نوآوری بود. به نظرم مسئولین نظام هم احتمالاً در تدابیر دفاعیشون میشون ازش استفاده کنن، چون حداقل خرجش کمه. ولی واقعا اون سنگ پراکنی های سنگ هم نبود دیگه، اندازه حداقل یه آجر بود،
اون به اصطلاح نخاله هایی که بازسازی ورزشگاه آزادی مونده بود اونجا رو.
سوال اول اینه که چرا مسئولین عزیزی که این همه استادیومو تعطیل کردین بازسازی کنیم فلان کنیم فلان کنیم، ما اصلا اونجا چیکار میکنیم شما
اصلا
که
باشه اصلا اونجا تل آجر خالی کرده باشه اونو بعد ورداریم
همین همین سوال اینه که اون دوستی چه میدونم چی بگم اون هموطنی اون کسی که برمی‌داره یه همچین چیزی پرت می‌کنه، این به هر حال یه جای قرار وسط یه سری آدم فرود بیاد و این میتونه بخوره تو سر یکی که خورده، میتونه
بخوره تو چش که یه بازی فوتبال این مثلا برد اون مثلا فلان. آخه
فوتبال فوت چه بالی آخه یعنی چه ارزشی داره که شما بزنی الان یه هوادار بعد این بازی به جای که بازیکن‌ها آسیب می‌بینن، معمولا تو ایران معمولا هوادارا آسیب می‌بینن، یه نفر تو کما رفت که حالا خوشبختانه مثل که از کما در اومد، یه نفر هم که کور شد چشش از دست داد که مادرش هم مادر اون بنده خدا اومده بود کلی به هر حال چیز کرده بود دیگه، یعنی بچهش کور شد به راحتی به خاطر رفتن به مسابقه فوتبال. یه اتفاقی که تو همه جای دنیا یه اتفاق خیلی فان و میرن مردم فوتبال ببینن داد بزنن تشویق
کوری هم بخونین، ولی
حالا فوش هم دادین فوشای خیلی بد ندین،
نه دیگه اونجوری که داشتن به ایران
در حد این که دقت کن داور عزیزم دقت کن مثلا اینجوری
مثلا سوراخ فلان در همین حد
آره دیگه از اون بیشتر ننین، ولی آخه فوت چه بادی آخه واقعا.
بله امیدواریم که حالا دیگه ما مفتدیم به نصیحت کردن و اینها. امروز استقلال بازی داره با گل بهر،
استقلال بازی داره با گل گوهر.
کار این کافه هم به پایان رسید آقا جلال، ما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
ما و شما. یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه با مرا ببو از سوشنید، یک کافه که توی اون